ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 30 دی ماه 1394، 20 ژانویه سال 2016 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم بابک غفوری آذر. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم روز و لحظات خوبی رو تا کنون پشت سر گذاشته باشید. روز چهارشنبه روند کاهش قیمت انواع مختلف نفت در بازارهای مالی جهان ادامه یافت و قیمت نفت آمریکا با بیش از 6% کاهش نسبت به روز قبل تا $26.60 در هر بشکه هم معامله شد. این قیمت کمترین بهای این نوع نفت در 12 سال اخیر محسوب می شود. کاهش دنباله‌دار قیمت نفت باعث افت چشمگیر سهام شرکت‌های مختلف فعال در حوزه انرژی شده است. این اتفاق همچنین بر بازارهای مالی نقاط مختلف جهان هم تأثیرگذار بوده است و تمام شاخص‌های بازارهای سهام نقاط مختلف جهان کاهش کم سابقه‌ای را شاهد هستند. وال استریت، بازار سهام آمریکا نیز در حال گذراندن بدترین روزش در 2 سال اخیر از نظر بازدهی است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد گفت تشدید مخاصمه با عربستان سعودی منافع کسی را تامین نمی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ظریف که روز چهارشنبه در حضور جمعی از مدیران ارشد تجاری و بازرگانی در شهر داووس سوئیس صحبت می کرد، با رد احتمال درگیری نظامی میان ایران و عربستان گفت مسئولان عربستان سعودی نباید بترسند، چون به گفته او هیچ تهدیدی از جانب ایران متوجه همسایگانش نیست. محمد جواد ظریف همچنین اعلام نگرانی آمریکا از برنامه موشکی ایران را عجیب و نامانوس خواند و گفت این برنامه یک برنامه مشروع دفاعی است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید درباره رد صلاحیت‌ها با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده و به او گزارش داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رحمانی فضلی عصر روز چهارشنبه در نشستی با فرمانداران و استانداران سراسر ایران گفت روز سه‌شنبه با آیت الله خامنه‌ای دیدار کرده و گزارش‌های لازم را به او داده است. او گفت وزارت کشور به تلاش‌هایش در زمینه رد صلاحیت‌ها ادامه خواهد داد. وزیر کشور ایران در همین حال از استانداران خواست تا به گفته او از بیان اظهار نظرهای فراقانونی خودداری کنند. در روزهای اخیر به دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس، تعدادی از استانداران از عملکرد شورای نگهبان به تندی انتقاد کرده بودند. خبرگزاری ایسنا گفته که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران هم در این نشست گفته است نباید صلاحیت کسی بدون جهت تایید یا رد شود. به دنبال رأی اعتماد به دولت جدید مولداوی، معترضان وارد ساختمان پارلمان این کشور شدند. روز چهارشنبه پارلمان مولداوی به تشکیل دولت جدید این کشور که نزدیک به اتحادیه اروپا است رأی مثبت داد. به دنبال این تصمیم، معترضان که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند، پس از درگیری با پلیس ضد شورش وارد ساختمان پارلمان شدند. با این همه گزارش شده که پلیس توانسته از ورود بیشتر معترضان جلوگیری کند. مولداوی از 3 ماه گذشته تا کنون به دنبال استعفای نخست وزیر پیشین با بی‌ثباتی سیاسی روبرو بوده است. و جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی به تازگی آزاد شده، میگوید قصد دارد درباره داستان ایران و آمریکا بنویسد. آقای رضاییان که همچنان در یک پایگاه نظامی متعلق به ارتش آمریکا در آلمان به سر میبرد، روز چهارشنبه دقایقی در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت زمان زیادی از عمرش را صرف نوشتن درباره ایران و آمریکا کرده و هرگز تصور نمی‌کرده که خودش بخشی از داستان این رابطه شود. هانا،
سپاسگزارم. همکارم بابک غفوری آذر بود که مروری داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. خبرهای بیشتر را اگر دسترسی به وبسایت ما دارید میتونید از طریق radiofarda.com دنبال کنید. 22:05 هست. شنونده مجله شامگاهی شبانگاهی رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای میگوید مخالفان نظام رأی دهند اما به نهاد قدرت راه نیابند.
سخنان آقای خامنه ای یک پاسخ صریح به حامیان انتخابات آزاد و در رأس اونها دولت روحانی و هاشمی رفسنجانی است که با استناد به حرفهای 19 دی آقای
در این مجله نگاهی خواهیم داشت به تاثیر تنش در روابط تهران ریاض و تاثیر اون بر روابط بین الملل. همچنین از نشست دیگری در داووس مجمع جهانی اقتصاد خواهید شنید. برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر باشید دعوت میکنم تا 10:30 شب در ایران همراه این مجله رادیو فردا بمانید. در تازه ترین خبرها پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است در هیچ جای دنیا کسی که نظام را قبول ندارد به مراکز تصمیم گیری راه نمی دهند. با این وجود محمود میرلوهی سخنگو قائم مقام ستاد ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان به خبرگزاری ایلنا گفته تحریم انتخابات در برنامه های آنها جایی ندارد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی دهند. این بخش از مهمترین گفته های روز چهارشنبه ی آیت الله خامنه ای رهبر ایران در دیدار با دستاندرکاران انتخابات بود.
بله، بنده گفتم و بازم میم اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام را قبول نداره. این معنی نداره. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
این جمله آیت الله خامنه ای واکنشی است به برخی از سخنان مقام‌های سیاسی ایران که با استناد به این سخنان رهبر ایران از رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان انتقاد می‌کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران مهمترین چهره سیاسی است که روز یکشنبه در یک نشست خبری به این سخن آیت الله خامنه ای استناد کرده بود.
اگر موردی صلاحیتی تایید نشده که قابل تایید هست که به نظر من این موارد فراوان هست، شورای محترم نگهبان دخالت بکنه. امیدوارم شورای محترم نگهبان رسالت سنگینی که بر دوش داره بتونه این موضوع رو به گونه ای حل و فصل بکنه که اون چه که مقام معظم رهبری تأکید کردن، اونهایی که حتی با نظام هم میانه خوبی ندارن پای صندوق انتخابات بیان، برای اینکه این صندوق انتخابات برای کشورشون هست. امیدوارم انشاءالله شورای محترم نگهبان این دغدغه خاطر رو حل بکنه و نگذاره دلواپسی به وجود بیاد.
بر اساس آمار شورای نگهبان صلاحیت بیش از 53% از نامزدهای انتخابات مجلس رد یا احراز نشده است. اما با وجود این آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه از منتقدان خواست به تعبیر او اذهان عمومی را مشوش نکنند و مردم را به انتخابات بدبین نکنند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
چند سالی هست که سیاستمداران حکومتی منتقد برای اینکه حرفها و مواضعشون قابلیت انتشار در رسانه‌های داخلی رو داشته باشه، هزینه‌های خیلی زیادی ندند و به سمت حذف و حذف هم نرند، سعی می‌کنند انتقاداتشون رو به اظهارات خود آقای خامنه‌ای مستند کنند. این دفعه به نظر میرسه در این موضوع آیت الله خامنه‌ای خیلی صریح‌تر وارد میدان شده. در واقع سخنان آقای خامنه‌ای یک پاسخ صریح به حامیان انتخابات آزاد و در رأس اونها دولت روحانی و هاشمی رفسنجانی است که با استناد به حرف‌های 19 دی آقای خامنه‌ای میگفتند شورای نگهبان باید منتقدان و معترضان رو تایید صلاحیت کند.
چند روز قبل حسین مرعشی عضو شورای سیاستگزاری اصلاح طلبان به خبرگزاری ایلنا گفته بود جمعاً در کشور 3000 نفر اصلاح طلب ثبت نام کردند که تنها 30 نفر تایید شدند و بر این اساس تنها 1% اصلاح طلبان تایید صلاحیت شدند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
فقهای شورای نگهبان و دلواپسها همواره مسئله توافق اتمی رو به عنوان عاملی برای نفوذ آمریکا مطرح کرده بودند و شورای نگهبان هم به اون اشاره کرده بود و حالا به نظر میاد وقتی که شورای نگهبان احساس کرده که این توافق اتمی داره به سرانجام میرسه، به عنوان راهی برای مقابله با نفوذ آمریکا ترجیح داده که اصلاح طلبان و کاندیداهای اونها و میانه روها رو به شکل گسترده قربانی بکنه برای اینکه نمایشی داده باشه که مخالفت خودش رو به شکلی با این فرایند روابط بیشتر دولت و مردم ایران با غرب نشون بده.
سیامک رهپیک معاون امور انتخابات شورای نگهبان روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفته احتمال افزایش 15% تایید صلاحیت ها وجود دارد. در دیگر سو نیز محسن رهامی یک عضو ارشد شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان میگوید قرار است کتبی یا شفاهی مسئله رد صلاحیت های اصلاح طلبان را به رهبر جمهوری اسلامی گزارش کنند و از او بخواهند دستور تجدید نظر نسبت به رد صلاحیت اصلاح طلبان را بدهند. اما با وجود سخنان روز چهارشنبه رهبر ایران درباره انتخابات، آیا اصلاح طلبان همچنان می توانند امیدوار باشند که در انتخابات هفتم اسفند ماه حضور داشته باشند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی.
بعد از وقایع سال 88 تمام مواضع چهره‌های اصولگرا، سپاه، قوه قضاییه، شورای نگهبان و حتی شخص آیت الله خامنه‌ای نشون میداد که اصلاح طلبان شانس زیادی برای بازگشت به قدرت ندارند. به نظر میرسه که حامیان دولت و اصلاح طلبان فارغ از اینکه چه رد صلاحیت بشند چه تایید صلاحیت در یک نقطه مشترک هستند و اون هم حذف تندروها از مجلس و تشکیل مجلسی که اگر با دولت آقای روحانی همراهی نمی‌کنه حداقل مقاومت و کارشکنی جدی هم نمی‌کنه. فکر میکنم نقطه فعلی یک نقطه گذار هست برای اصلاح طلبان برای نزدیکی نسبی به دولت، عبور از فاز تهدید و ارعاب، و اصلاح طلبان هم با درک همین شرایط خیلی سعی نمیکنند که مجلس رو به تصرف خودشون در بیارند.
هرچند دبیر کل حزب اصلاح طلب اتحاد ملت ایران اسلامی علی شکوری راد روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بر اساس تجربه های پیشین اتفاق نظر اصلاح طلبان بر این است که در شرایط حاضر پیمودن مسیر انتخابات تا انتها بهترین گزینه است. اما وبسایت انتخاب از قول حجت الاسلام احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری گزارش داده که شورای نگهبان نخواهد گذاشت به تعبیر او نااهلان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را بگیرند.
تازه ترین تحولات پیرامون دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری رو میشنیدید در گزارش همکارم وحید پوراستاد. اگر نظری دارید درباره خصوصا موضوع انتخابات که پیش روست، میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتن با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای فرمودن هر کسی که به نظام اعتقاد نداره بره رای بده، نه اینکه کسی که به نظام عقیده نداره توی مجلس بره، که ولی وقتی که کسی که به نظام عقیده داره و توی مجلس بره، خب من که عقیده ندارم پس چی کار باید بکنم؟
آقای خامنه‌ای، دیری نخواهد پایید که کشورهای غربی شما را مجبور خواهند کرد که جام زهر دومی را هم سر بکشید و موشک‌های دوربردتان را همانند برنامه اتمی‌تان به زباله‌دان‌ها بسپارید و یادتان نرود که این بار هم به رئیس جمهورتان یادآور شوید که برجام دومی همانند اولی با پرداخت هزینه‌های سنگین و بر دوش مردم ایران بوده است.
جناب ریاست قوه قضاییه یک پرونده 12,000 میلیاردی بود در رابطه با تعاون ناجا که آقای سردار احمدی مقدم در رابطه با اون برکنار شدن، بعد شایع شد بازداشت شدن، بعد آزاد شدن، دیگه این فراموش شد. چی شد بالاخره؟ این پول مال کی بود؟ مال مردم بود. پیگیری نمی کنید چرا اینها رو؟ شما اگر فکر میکنید زمان حلال مشکلات، اینطور نیست. اینا در ذهن مردم این کشور روی هم جمع میشه. پرونده های زمین خاری که از جمله گرفتاری هایم منصوبین خود شما دارن در این رابطه، به هر حال باید یه روزی به اینا جواب داده بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:14 در ایران هست. همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا، در حالی که شماری از کشورها در تلاشند تا با میانجیگری از تنش موجود در روابط ایران و عربستان بکاهند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه بار دیگر ایران رو به حمایت از تروریسم متهم کرد. عادل الجبهه وزیر خارجه عربستان در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز نوشت که کشورش در حال تلاش است تا در برابر اونچه که توسعه طلبی ایران در منطقه خونده مقاومت کنه. در همین حال ساعتی پیش محمد جواد ظریف گفت که از من خواستند روابط رو با عربستان قطع کنم اما نپذیرفتم. برای نگاهی به آخرین تحولات در روابط دو کشور همکارم حسن جعفری گفتگوی کرده با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا و ابتدا از او پرسیده یادداشت وزیر خارجه سعودی دقیقاً نشانه چیست. جلیل روشندل:
در درجه اول گفتای آقای جوبر یک واکنشی است به سرمقاله‌ای که هفته پیش آقای ظریف نوشته بودن در همون نشریه و در این حال نشون میده که عربستان مایل این جنگ لفظی رو کاملا زنده نگه داره. به مطالب ایشون اشاره میکنه که بعضی از اونها واقعا گذشته ازش و تاریخی ازش سپری شده و بعضی از اینها مثلا انفجار الخبار هنوز مورد شک و تردیده که اصلا چه کسانی مرتکب این قضیه شدن و آیا القاعده بوده یا طرفداران ایران بودن. در این موردش رأی مشخصی وجود نداره، ولی در مجموع اون ایرادایی رو که الجبر میگیره در تحقیق کوتاهی که من در موردش کردم بیشتر داره دامن میزنه به احساسات ضد عربی در ایران و این برای هر دو تا کشور به نظر من توصیه من این استش که باید از این اجتناب بکنن، چون به هر حال این نوع اختلاف ها حل میشه ولی احساسات مردم برای سالیان سال و دهه های طولانی جریحه‌دار باقی میمونه و برای هیچ کدوم از دو کشور خوب نیست.
آقای روشندل، دیروز سفرهای متعددی هم در ارتباط با همین موضوع، یعنی تنش بین ایران و عربستان صورت گرفت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به ریاض رفت، نواز شریف نخست وزیر پاکستان از ریاض به تهران رفت، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم به ریاض رفت و همینطور سفرهای دیگه. تحلیل شما از این همه رفت آمد چیه؟
خب ترافیک خیلی شدیدی بوده. البته میشه گفتش که سفر پاکستانی‌ها به تهران یک مقداری روش یک برنامه ریزی وجود داره که بتونن یک کمیسیونی تشکیل بدن از دوتا کشور. ایران نماینده معرفی کرده، آقای روحانی این رو استقبال کرده، ولی از عربستان هنوز ما چیزی نشنیدیم. در مقابل دعوت از عباس عراقچی که در واقع شرکت آقای عراقچی در اون کنفرانس نشست سازمان همکاری های سران اسلامی یک نکته مثبتی است. یکی این که عراقچی یک دیپلمات بسیار با تجربه ای است و در دوران مذاکرات اتمی ما این رو دیدیم که خوب میدونه چی داره میکنه، به زبان عربی صحبت میکنه و این در دیپلماسی خیلی مهمه که شما به زبان کشور میزبان صحبت بکنین. در مجموع شاید کشورهای اسلامی بتونن یک مقداری این مسائل رو به اصطلاح نزدیک بکنن به هم دیگه، به خصوص که ایران در میان کشور اسلامی یک مقدار دوست هم داره، یعنی محیط کاملا بر علیه ایران نخواهد بود و اون جو نوشته های الجبر رو شما در اونجا نبایستی منتظرش باشید.
آقای روشندل، اشاره کردید به سفرهای متعددی که دیروز انجام شد، اما در بین این همه رفت آمد دیپلماتیک تحلیلگران به یک سفر توجه متمایزی نشون دادن، سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین که به ریاض رفته و قرار بعدش رهسپار تهران بشه. آیا تمایل چینی ها به میانجیگری در این تنش برای شما هم شگفت‌انگیز بوده؟
شگفت‌انگیز بوده به خاطر اینکه چین اخیراً نسبت به مسائل خاورمیانه با این شدت و حدت خیلی علاقه نشون نمیداده، ولی وقتی شما به محتوای قضیه نگاه بکنید ببینید که برای چین این قضیه فقط مسئله نفت هست، اقتصاد هست، صادرات و وارداتش به این منطقه هستش. در سال گذشته چینیا چیزی حدود 46 میلیون تن نفت از عربستان سعودی گرفتن و 24 میلیون تن نفت از ایران دریافت کردن. بنابراین هر گونه تنشی که در منطقه بخواد جلوی این همه جریان نفت رو بگیره برای چینیا مضر هست، برای صادرات و واردات اونها مضر هست، به خصوص که الان یک مقداری اقتصاد چین هم داره دچار مشکلاتی میشه. ولی از اون گذشته برای عربستان سعودی هم این مسئله خیلی مهمه که بتونه این صادرات نفت رو به همین مقدار حفظ بکنه، به خصوص با ورود ایران به بازار نفت اون صادرات ممکنه مواجه با مشکلاتی بشه. از طرف دیگه چینی ها صادرات زیادی هم برای کالاهای تولید شده و مصرفی به منطقه، به ایران و به عربستان سعودی دارن و این نشون میده عمق احتیاط چینی ها رو که ترجیح میدن بین دو کشور میانجیگری بکنن که دچار گرفتاری در آینده نشن.
جلیل روشندل در آمریکا بود که به پرسش همکارم حسن جعفری پاسخ میداد. اما موضوع دیگر در مورد منطقه خاورمیانه موضوع سوریه است. آمریکا و روسیه امیدوارند مذاکره بین دولت و مخالفان سوریه در روزهای آینده در سوئیس آغاز بشه. بشنویم بیشتر در این باره از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه عصر سه‌شنبه در زوریخ به خبرنگاران گفت که طی دیدار با جان کری همتای آمریکاییش گام‌های عملی برای برقراری آتش بس، نابودی تروریسم و حل سیاسی مناقشه سوریه را بررسی کردند. او افزود واشنگتن به مسکو پیشنهادهای برای هماهنگی اقدامات در سوریه ارائه کرد، اما ماهیت این پیشنهادها را شرح نداد. لاوروف در این حال گفت که روسیه آماده همکاری بیشتر با آمریکا برای پیشبرد روند سیاسی حل بحران سوریه است و تأکید کرد اقدامات مشترک و نوع تقسیم کار و حمایت متقابل برای حل این بحران وظیفه عمده دو کشور است. در آستانه این دیدار جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که واشنگتن در تلاش است از راه مذاکره اختلافهای خود با مسکو حامی اصلی بشار اسد را برطرف کند. لاوروف در پی دیدار با کری همچنین به خبرنگاران گفت که مسکو و واشنگتن امیدوارند گفتگوهای سوری همین روزها و تا پایان ماه جاری میلادی آغاز شود و استفان دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه باید تاریخ دقیق آن را تعیین کند. دی میستور پیشتر 25 ژانویه 5 بهمن ماه را تاریخ نخستین دیدار دولت و معارضان سوری در حضور بازیکنان بین المللی اعلام کرده بود. روسیه همواره گفته که مناقشه سوریه تنها از راه گفتگوی ملی و بدون مداخله خارجی قابل حل است. صبح سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز به خبرنگاران گفت اختلاف‌های اساسی درباره این که چه کسانی از گروه‌های بیشمار در سوریه باید در فهرست سفید و چه کسانی در فهرست سیاه ثبت شوند همچنان وجود دارد. همچنین ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل با فشاری بر برکناری بشار اسد را غیرمسئولانه دانست. چورکین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 همچنین گفت که حل مناقشه سوریه صرفاً به اراده روسیه و آمریکا و تلاش‌های سازمان ملل بستگی ندارد، بلکه بازیکنان منطقه‌ای نیز نقش اساسی در این روند بر عهده دارند. او ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه تنش‌های اخیر بین ایران و عربستان سعودی مانع مذاکرات سوریه نشود، پیوستن ایران به گروه بین‌المللی برای حل این بحران را کلیدی دانست و گفت
В течение многих лет попытки урегулировать кризис спотыкались на том, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия возражали.
آمریکا و عربستان سعودی چند سال با مشارکت ایران در مذاکرات مخالفت می‌کردند. ایران به ژنو یک دعوت نشد و دعوتش به ژنو دو پس گرفته شد. به عقیده ما این وضعیت امکانات سازمان ملل برای بکارگیری ابزارش به منظور پیشبرد مذاکره را به طور جدی محدود کرده بود، اما اکنون در هماهنگی اقدامات جامعه بین الملل به اوج رسیده ایم.
همزمان با تحرکات دیپلماتیک روسیه به عملیات نظامی خود در سوریه ادامه می دهد. سه‌شنبه ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد که طی 4 روز گذشته 600 مقر تروریست ها در نتیجه حملات هوایی روسیه نابود شد. اما همان روز وزیران دفاع 7 کشوری که در عملیات مشترک علیه حکومت اسلامی نقش عمده را بر عهده دارند، طی گرد همایی در پاریس بار دیگر نسبت به اهداف حملات هوایی روسیه در سوریه ابراز نگرانی کردند. غرب مسکو را متهم میکند که مخالفان میانه روی اسد هدف اصلی حملات نیروی روسی است و نه حکومت اسلامی، و بسیاری از غیر نظامیان نیز در این حملات کشته میشوند. مسکو بر رد این گزارش ها بر آن است که هدف جنگ رسانه ای غرب قرار گرفته. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. این مجله شبانگاهی همچنان یک گزارش دیگر داره و اون درباره مجمع جهانی اقتصادی که از فردا صبح رسما کار خودش رو در داووس در کشور سوئیس آغاز میکنه، اگرچه که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عصر امروز در یک پنل در یک نشست در این مجمع حاضر شده و صحبتهایی رو مطرح کرده که درباره اون بیشتر میشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
46مین مجمع جهانی اقتصاد با حضور بیش از 40 تن از سران و رهبران کشورهای جهان از اول بهمن ماه تا یک شنبه 4 بهمن ماه در شهر داووس در کشور سوئیس برگزار خواهد شد. در مجمع جهانی امسال آقایان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز حضور دارند. آقایان ظریف و نهاوندیان بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی با عنوان گام‌های بعدی ایران و جهان سخنرانی کردند. محمد نهاوندیان در بخشی از صحبت‌های خود در مجمع جهانی اقتصاد به توان اقتصادی دولت حسن روحانی اشاره کرد و می‌گوید:
During those sanction years, the new administration
در طول سالهای تحریم دولت جدید توانست اقتصاد را از رشد منفی نجات داده و آن را مثبت کند و همینطور تورم را کاهش دهد. دولت جدید ایران توانست تورم را از 35% به 13% برساند و این نشان دهنده جهت و نگاه دولت جدید به اقتصاد است.
آقای ظریف نیز در صحبت‌هایش در خصوص تلاش‌هایی که او به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در مذاکرات هسته‌ای انجام داده به سختی‌های این مذاکرات و نگاهش به دیپلماسی اشاره می‌کند و در بخش‌هایی از صحبت‌هایش از همسایگان ایران گله می‌کند که پیروزی دیپلماسی و برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران را تهدیدی علیه خود می‌دانند. آقای ظریف همچنین در ادامه به نگرانی آمریکا از برنامه موشکی ایران اشاره می‌کند.
Our defense budget, particularly our spending on military hardware.
بودجه دفاعی ما که مشخصاً صرف سخت افزارهای نظامی می‌شود، 1/10 عربستان هم نیست. به نظر من عجیب است که آمریکا نگران برنامه موشکی ماست. این برنامه دفاعی است و از هیچ قانون فعلی بین‌المللی تخطی نمی‌کند.
محمد جواد ظریف همچنین در سخنرانیش در بعد از ظهر چهارشنبه در داووس به تنش‌ها میان ایران و عربستان اشاره کرده و خطاب به عربستان میگوید:
از زمان امضای توافق ژنو در سال 2013 همسایگی ما عربستان به وحشت افتاده است. دوستان ما، هیچ دلیلی برای وحشت نیست. ایران با شما همکاری میکند. ایران نمیخواهد کسی را از این منطقه حذف کند. نیازی به مقابله نیست.
اما در مجمع جهانی امسال بحران‌های جغرافیایی، بهداشت جهانی برای همگان و آینده تکنولوژی از مهمترین مسائلی است که مورد اشاره و بحث قرار خواهد گرفت. بر اساس نظرسنجی که از شرکت کنندگان در اجلاس به عمل آمده، مهاجرت اجباری مهمترین بحرانی است که جهان را تهدید می‌کند. در رتبه دوم تغییرات شدید اقلیمی است، در رتبه سوم شکست‌ها در کنترل تغییرات اقلیمی و درگیری‌ها در درون کشورها، در رتبه چهارم تهدیدات است و در نهایت بلایای طبیعی بزرگ قرار دارد. امسال برخلاف 4 گذشته تهدیدات اقتصادی چندان جایی در موارد مورد بحث در داووس نخواهد داشت. کامران دادخواه کارشناس مسائل اقتصادی در تحلیل این نکته به رادیو فردا چنین میگوید:
باید عرض کنم که مسائل اقتصادی در صدر نیست امسال، ولی اقتصاددانان مشهوری که بعضیشون جایزه نوبل در اقتصاد رو بردن الان در داووس هستند و اینها درباره مسائل اقتصادی صحبت میکنن. مسئله عمده اقتصادیشون که برشون مطرحه این است که آیا بهبود وضع اقتصادی که بعد از بحران اخیر شروع شده بود آیا ادامه خواهد داشت، یا اینکه الان یک شکست ایجاد خواهد شد و اقتصاد دنیا دچار اشکال خواهد شد، و یکی کند شدن رشد اقتصاد چینه و مسئله دوم مسئله افت قیمت نفته. بنابراین این مسئله صحبت خواهد شد و عقایدشون هم مختلف هستش. بعضیا فکر میکنن که این پایان بهبود اقتصادیه و بعضیا فکر میکنن که نه، بهبود ادامه خواهد داشت.
اجلاس داووس از پنجشنبه رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.
و با گزارش همکارم سمیرا قرایی میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما دنبال کنید. فیلتر شکن سایفون که چند روزی با مشکل مواجه شده بود هم اکنون به کار افتاده. بخش بعدی خبرها 11 شب در ایران خواهد بود.